رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود شنونده عزیز و ارجمند، امروز جمعه 16 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت در دوشنبه 6 بامداد. رحمت کریمی دولت هستم در مجله بامدادی امروز در خدمت شما.
درود شنونده بسیار گرامی و گرانقدر، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید.
بنابر گزارش های یک گروه افراد مسلح که نیروهای امنیتی تاجیکستان آنها را تعقیب میکردند، صبح پنجشنبه به ناحیه بادکند قرغیزستان وارد شده است. با گفته مقامات قرغیزستان، با وجود تیراندازی و مقاومت نشان دادن مرزبانان قرغیز، به این افراد مسلح به 8 تن آنها میسر شده است که وارد قلمرو قرغیزستان شوند. نیروهای امنیتی این کشور حالا در جستجوی این افراد مسلح بودند. منابع انتظامی تاجیکستان وقوع حادثه مذکور را در صحبت با رادیوی آزادی تایید کردند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید.
سید طیب جواد، سفیر افغانستان در امریکا، میگوید به اعتقاد او غالبا انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده می شود که در آن حامد کرزی رئیس جمهور با رقیبش عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان رقابت خواهند کرد. سید طیب جواد در این باره در شهر واشنگتن سخن گفت و دو روز پیش از اعلام نتیجه های تحقیقی شکایت ها از تقلب کاری در انتخابات که آن نتیجه ها را کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تا دو روز دیگر اعلام خواهد کرد. سید طیب جواد نخستین مقام حکومت حامد کرزی است که اعتراف میکند احتمالا عبدالله عبدالله رای کافی به دست آورده است تا در دور دوم انتخابات با حامد کرزی رقابت کند، اما گفت او هیچ اطلاعی مستقیم از کمیسیون انتخاباتی نگرفت است که دور دوم انتخابات اعلام می شود.
مقامات رسمی تاجیکستان می گویند طی 9 ماه گذشته در قبال 105 نفر از مقامات دولتی با اتهام رشوه ستانی پرونده جنایی باز کردند. فتاح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان به خبرنگاران گفت طی این دوره از جمله 5 نفر از کارکنان بلند رتبه مقامات قدرتی که تا 80 هزار دلار رشوه گرفتند به زندان محکوم شدند. حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که فساد و رشوه‌خوری در این کشور یک نوع رسم شده و اعتبار دولت را در نزد جامعه کاهش داده است.
چند ساعت بعد از یک بمب‌گذاری خونین در شهر پیشاور پاکستان، یک بمب دیگر روز پنجشنبه در این شهر ترکید و یک کودک را کشت و چند تن دیگر را مجروح کرد. پیشتر از این بمب‌گذاری در سلسله حمله‌ها در پاکستان 30 نفر هلاک شدند. از جمله یک گروه افراد مسلح در شهر لاهور به 3 تأسیسات مقامات انتظامی حمله کردند و یک مرگ طلب ماشین بمب‌گذاری شده‌اش را در نزد پاسگاه پلیس در شهر کوهاد منفجر کرد. پاکستان که طی چند روز گذشته شاهد سلسله حمله‌های خونین جنگجویان طالب شده است، برای آغاز عملیات نظامی با ضد آنها در مناطق مرزیش با افغانستان آمادگی می‌گیرد.
خبرگزاری رسمی خاور میگوید بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان با بانک رشد چین سازشنامه امضا کرده است تا معاملات میان دو طرف با ارز چینی صورت بگیرد. این سازشنامه در جریان سفر نخست وزیر تاجیکستان به شهر پکین امضا شده است. با گفته خبرگزاری، استفاده یوان چین در معاملات با رشد مناسبت های تجارتی، کاهش قیمت ها، پیشگیری از کلویش های قربی اسعار مساعدت خواهد کرد. معاملات بانک های تاجیکستان اکثرا با دلار آمریکایی صورت می گیرد که حالا ارزش آن در بازار اسعار رو به کاهش است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سندی را امضا کرد که اختصاص 7.5 میلیارد دلار کمک مالی برای پاکستان را در 5 سال آینده پیش بینی میکند. بر اساس سند مذکور، سالانه پاکستان جهت رشد اقتصادی و اجتماعیش از آمریکا 1.5 میلیارد دلار کمک مالی دریافت خواهد کرد. هدف از این برنامه تقویت حکومت غیر نظامی در پاکستان و مساعدت به تلاش‌های آن در راه مبارزه با طالبان و القاعده بوده است. پیش از امضای سند از طرف باراک اوباما، کنگره آمریکا به حکومت پاکستان اطمینان خاطر داده است که با ارائه این کمک ها امریکا به امور داخلی پاکستان دخالت نمی کند.
برزیلیا، نیجریه، گابون، لبنان و بوسنیا دیروز با عضویت دوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سالهای 2010-2011 منصوب شدند. علی تریکی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل که 192 عضو دارد، گفت این 5 کشور در شورای امنیت عبارت از 15 عضو از روز 1 ژانویه جایگزین کوستاریکا، لیبیا، اوگاندا، ویتنام و خرواتیا میشوند که ماموریت دو ساله آنها روز 31 دکبر خاتمه مییابد. شورای امنیت مهمترین نهاد تصمیم گیرنده سازمان ملل که بر اضافه اعضای غیر دائمی 5 اعضای دائمی دارد، به شمول بریتانیا، فرانسه، امریکا و چین و روسیه که حق ویتو را صاحبند. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر و گزارش های تحلیلی سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6:05 و در این فرصتی برنامه وضع هوای امروز در تاجیکستان رو تصویر میکنیم که با گفته مرکزی هواشناسی تاجیکستان روزی آفتابی خواهد بود. در جنوب تاجیکستان حرارت تا 25 درجه، در ولایت سوخت یعنی در شمال کشور 17-19 درجه، در نواحی تابع مرکز 19-22 درجه گرمی هوا پیش بینی می شود. حالا در بدخشان هوا امروز 18 درجه و در دوشنبه پایتخت نیز 22-24 درجه گرم خواهد شد.
و امیدواریم شنونده عزیز و ارجمند امروز و روزهای استراحت آینده را خوب و خوش سپری کنید. و حالا با اجازه شما نگاه می اندازیم به عنوان گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
تکراری داستان‌های قبلی، عبور گروه مسلح از قلمرو تاجیکستان به قرقیزستان،
رزمایش نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در جنوبی قزاقستان،
بازداشت بیش از 100 نفر کارمندان نهادهای دولتی با اتهام رشوه‌ستانی،
بانک ملی تاجیکستان نشاندادهای مالی این سال را قانع کننده می‌داند،
و راندن یک نوار بردار تلویزیون در بدخشان برای گستاخی در یک نشستی خبری.
در ادامه برنامه گزارش های دیگری هم از تاجیکستان و دوروبری آن داریم که با هم خواهیم شنید، اما حالا شروع میکنیم از ناامنی در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان که در خبرها هم دایر به آن گفتیم. ولایت مرزی بادکند قرقیزستان که در گذشته شاهد حمله های گروه های مسلح تندرو شده است، روزی گذشته یک چنین حادثه دیگری را به گفته مقامات قرقیزستان شاهد شد. این گروه مسلح که هویتش معلوم نیست، به گفته مقامات قرقیزستان از تعقیب ماموران امنیتی تاجیکستان فرار کرده و وارد قلمرو قرقیزستان شدند. میراسرار فرغانی با جزئیات بیشتر از شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان گزارش می‌دهد.
یک گروه مسلح ساعت 23 شب 14 بر 15 اکتبر از تاجیکستان وارد خاک قرقیزستان شده است. این اطلاع را خدمات مرزبانی قرقیز تایید نمود. جاودار اساقلوف افسر این نهاد تای یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که این حادثه در منطقه کوکتاش ولایت بادکن رخ داده است.
В районе пограничной заставы Кокташ Баткенской области зафиксирован факт прорыва неизвестными лицами через линию государственной границы Кыргызстана.
بر اساس سخنان جاودار اساقلوف، گروه مسلح از قلمرو تاجیکستان وارد مرز قرقیزستان شده است و افسود تخمین می‌رود که این گروه مسلح به گروه‌های جنایتکار متشکل تاجیک تعلق داشت که خواستند از تعقیب خدمات انتظامی تاجیکستان در مرز قرقیزستان نجات یابند. با گفته جاودار اساقلوف، تعداد ویران کنندگان مرز در حدود 8 نفر است.
По предварительным данным, нарушителей государственной границы было около 8 человек.
این افسر خدمات مرزبانی قرقیز افسود که اعضای گروه بعد ورود به خاک کشورش به امر مرزبانان قسم مرزبانی بادکن اطاعت نکردند و از سلاح سوی آنها آتش گشادند.
При попытке пограничного наряда остановить нарушителей неизвестные лица оказали вооруженное сопротивление.
با تأکید آقای اساقلوف، تا رسیدن گروه ایلاوگی مرزبانان افراد مسلح به سمت ناپدید شدند. وی گفت ولی جای شبه نیست که آنها مرز قرقیزستان را ترک نکردند.
Скрылись на территории Кыргызстана.
جاودار اساقلوف میگوید که در همین حال یک گروه مخصوص قسم مرزبانی بادکن و کمیته امنیت عملیات جستجوی این افراد مسلح را ادامه میدهد. با گفته این افسر خدمات مرزبانی، خوشبختانه بر اثر مقاومت مسلحانه یگان مرزبان قرقیز ضرر ندیده است. طبق آخرین اطلاعی که به ما رسید، در منطقه قاچاقارین ولایت بادکن واقع در نزدیکی دهه کوکتاش این ولایت که همزمان با ناحیه اسفره ولایت سوخت تاجیکستان مرزهای مشترک دارد، گروه زودعمل کمیته امنیت قرقیزستان نارنجک دستی، چند دانه تیر و 4 بار خلطه پیدا کرده است. گفته می شود انتظار می رود که سلاح بدستان بعد تعقیب آنها سراسیمه شدند و نارنجک و بارخلطه های خود را برای آنها غنیمت گذاشتند و به سمت نامعلوم فرار کردند. به گفته خبرنگار بخش قرغیزی رادیوی آزادی در ولایت بادکند، در همین حال تماس با گروه جستجوی کمیته امنیت و مرزبانی غیر امکان گشته است و افسود شاید روز آینده اعضای این گروه از نتیجه های عملیات خود به خبرنگاران اطلاع دهند. طبق یک خبر دیگر تخمین می رود که ویران کنندگان مرز قرغیزستان به گروه جنایی تعلق داشت که چند قبل بالای کارمندان امور انتظامی ناحیه اسفره حمله آوردند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اظهارات مقامات قرغیزستان در مورد ورود یک گروه مسلح ناشناس از قلمرو تاجیکستان به آن کشور و برای شنیدن واکنش مقامات رسمی تاجیکستان رو میاریم به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. رحمت کریم، بفرمایید.
بله طاهر، مقامات تاجیکستان هم در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی این خبر را تایید کردند، ولی نگفتند که کی را و چگونه گروه مسلح را تعقیب میکردند که از دستشان رها خورده وارد قرغیزستان شده باشند. آنچه که در این زمینه تاکنون به دست آمده است در گزارش خبرنگار آزادی در ولایت سوخت معصوم محمد رجب میشنویم.
مقامات مرزبانی سوخت خبری آتشکشایی یک گروه نامعلوم به سرحدبانان قرغیز و فرار آنها به قلمرو ولایت بادکند این کشور را تصدیق کردند، ولی از بازگوی جزئیات این حادثه خودداری می‌ورزند. یک مقام از ستاد مرزبانی سوخت از جای حادثه بدون معرفی خود به آزادی گفت صلاحیت صحبت درباره تفصیلات این حادثه را ندارد. ولی اوکتم گدایبایف سردار ستاد و قربان علی کریموف سردار گروه فوری ستاد مرزبانی سوخت گفتند که در سفر کاری قرار دارند و از رویداد مذکور خبر ندارند.
کجا ننیست موزیری چی گفتن نمیتوانم و سفر خدمتی دارم.
در همین حال یک کارمند میلیسه از شهر اسفره به شرط آشکار نساختن نامش در صحبت با رادیوی آزادی گفت که افراد آتش کشاده به سوی مرزبانان قرغیز گروه تاجران بودند که ضمن عبور مرز با آنها وارد مناقشه شدند. و افسود اما جانب قرغیزستان به این حادثه تابش دیگر می دهد، چون که احتمال دارد بحث و تلاش میان مرزبانان و تاجران سری ستانیدن رشوت رخ داده باشد. به نوشته برخی از صحیفه های اینترنتی قرغیزستان از قبل مقامات مرزبانی این دولت در شام 14 به 15 اکتبر یک گروه نامعلوم عبارت از 8-10 نفر در پاسگاه اوچکرین میان بادکند و اسفره به سوی مرزبانان قرغیز آتش کشاده و قلمرو بادکند فرار کردند. در این حادثه کسی زخمدار نشده است. نهادهای جانب قرغیزستان در زمان به یک عملیات ویژه برای دستگیر کردن مرزشکنان آغاز بخشیدند. در حالی که این گزارش آماده می شود، جنش حیدروف خبرنگار بخش قرغیزی رادیوی آزادی از شهر بادکند گفت که تا هنوز کسی از آتشکشایان بازداشت نشده است. مقامات مرزبانی قرغیزستان از آتشکشایان به عنوان افراد عادی جنایت پیشه نام بردند، ولی جنش حیدروف خبرنگار بخش قرغیزی رادیوی آزادی از بادکند گفت که مقامات بادکند فرضیه های از جمله افراد گمانبر به کشتار سید عمر سعیدوف افسر بلند رتبه شعبه کارهای داخلی شهر اسفره بودن آتشکشایان فرار کرده را نیز پیش می گذارند. ضمناً در این مورد خیرالله سعیدوف دادستان سوخت اخیراً از معین شدن شخصیت افراد دست داشته در کشتار سعید عمر سعیدوف و تحت پایگرد قرار داشتن آنها خبر داده بود.
و به امروز با مقامات تفتیشاتی یک قطار کارها به انجام رسونده شده است و بعضی از نفرانی که در همین کشتار دست داشتند معین کرده شدند و آنها حاضر در کارتکو قرار دارند.
به همین ترتیب برخی از کارشناسان سوخت افراد جنایت پیشه تحت پایگرد قرار داشته بودنی آتشکشایان به سوی مرزبانان قرغیز را نیز از احتمال دور نمی دانند. ولی برخی دیگر از کارشناسان و ساکنان اسفره مناقشه میان مرزبانان و ساکنان را هنگام عبور و مرور سببگار اصلی رخداد چنین درگیری ها می حسابند. با گفته آنها بعد از کشتار افسر میلیسه اسفره نظارت در خط مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان در قسمت سغد از هر دو جانب خیلی شدید شده و روی شهروندان هر دو کشور مشکلات زیاد ایجاد میکند و میان ساکنان و مرزبانان میگویند آنها مناقشه های لفظی در وقتهای اخیر زیاد صورت میگیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش های پراکنده و ناروشن مقامات انتظامی تاجیکستان دایر به یک گروه مسلح ناشناس که به قلمرو قرغیزستان فرار کرده است. شنونده ارجمند، با دریافت جزئیات بیشتری این حادثه شما را حتما در جریان قرار خواهیم داد. اما حالا یک آگاهی داریم و سپس گزارشی از قزاقستان که آنجا شبه های مقابله کشورهای منطقه با دشمن را تمرین میکنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
محل با نام متیبولاق در جنوب قزاقستان دو هفته است به صحنه نبردی میان گروه‌های واکنشی سری منطقه و دشمن تبدیل یافته است، ولی این نوبت اینجا نه جنگ‌های واقعی بلکه رزمایش نیروهای ناتاسیس واکنشی سری کشورهای عضو سازمان پیمان نظامی امنیتی دست جمعی ادامه دارد که تاجیکستان هم عضو آن سازمان است. در این مشق‌های نظامی 7000 سرباز از کشورهای عضو از تاجیکستان و قزاقستان، قرغیزستان و روسیه و ارمنستان و جمهوری بلاروس به های مقابله با دشمنی رمزی را تمرین میکنند.
برای مشاهده مرحله نهایی این رزمایش که امروز برگزار می شود، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و قزاقستان رفته است. از مسکو هم خبر می رسد که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با همین هدف به قزاقستان وارد شده. سید قاسم قیامپور خبرنگار رادیوی آزادی دایر به اهداف این رزمایش ها گزارش می دهد.
دور نهایی تمرین های نظامی نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی موسوم به هماهنگی 2009 روز جمعه در تمرینگاه متیبولاق ولایت جنبول واقع در جنوب قزاقستان برگزار خواهد شد. در این باره خبرنگاری رادیوی آزادی در الماتا کنجبک تنیبایف به ما اطلاع داد.
Активная фаза вот этих учений, командно-штабных учений, как они называются, они будут завтра. Это общевойсковой военный полигон в этом Джамбулской области, Матубулах называется. Там есть поселок Гвардии.
Багуфтай Кенджибек Тенебоев машхоро ки дар он беш аз 7000 низомиён ва зиреҳпӯш ва чархболо ҳавопаймоҳои низомӣ ширкат мекунанд, саруни аксар кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ назорат хоҳанд кард ва алакай руасои ҷумҳуриҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон вориди Қазоқистон шуданд. قرار است صبح روز جمعه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و سروری ارمنستان سرژ سرگیسیان هم برای نظارت تمرین ها به متیبولاق بروند. اما گفته می شود که حضور رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا در این تمرین ها تا حالا تایید نشده است و روشن است که رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در نظارت مشق های نظامی شرکت نخواهد داشت، همچنان که نظامیان این کشور از شرکت در دو دور پیشین مشق های نیروهای واکنش سریع سازمان در مسکو و بلاروس سرپیچی کرده بودند و در دور نهایی در قزاقستان نیز حضور نخواهند داشت. ازبکستان یکی از دو کشوری است که از اول با تأسیس این نیروها مخالف بودند. تصمیم در مورد تشکیل نیروهای واکنش سریع ماه فوریه سال روان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو گرفته شد. هدف از تأسیس این نیروها پاسخی سازوار به حمله های نظامی به کشورهای عضو، تهدید تروریسم، جنایتکاری متشکل و قاچاق مواد مخدر اعلان گردید. با گفته کارشناس مسائل نظامی پاول فلگنگاویر، نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی در پیروی به همین گونه نیروهای ناتو و اتحادیه اروپا تأسیس شدند. یعنی این گروه های نظامی در کشورهای خود مستقر خواهند بود و در صورت ضرورت عملیات مشترک رقم دویر خوان کرد. و اما دو رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا و اسلام کریموف از امضای این سازش سرپیچی کردند. رهبر بلاروس که کشورش آن زمان وارد نزاع مربوط به صادرات محصولات شیری با روسیه بود به مسکو نیامد و بعدا بدون او امضا شدن سازش را شدیدا تنقید کرد. رئیس جمهوری ازبکستان باشد، با نوشته رسانه‌های روسیه، برای شرکت کشورش در تأسیس نیروهای مشترک چهار شرط پیش گذاشت. قبل از همه به ایده‌های تاشکند کاربست این نیروها ضمن رضایت عمومی گرفته شود، نه با اکثریت عادی رای‌ها. شرط دویومی ازبکستان این بود نیروهای کشوری که قانونگذاریش این را منع میکند به کشور دیگر انتقال داده نشوند. تاشکند همچنین خواست که شرکت این نیروها در حل نزاع میان اعضای سازمان ممنوع باشد. و چهارم شرط اسلام کریموف مربوط به آن بود که سازشنامه باید فقط بعد از تصویب در کشورهای مؤسس حکم قانون را پیدا کند. سه ماه بعد دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیکلای بردیوژا به تاشکند سفر کرد تا در گفتگو با اسلام کریموف او را به پذیرش سازشنامه مایل کند، اما سروری ازبکستان بردیوژا را به حضور نپذیرفت. با گفته کارشناسان، تأسیس نیروهای واکنش سریع فقط برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی ضرور است. توسط این نیروها سران کشورهای آسیای مرکزی قدرت خود را نگه می‌دارند، از آشوب‌های مردمی و انقلاب‌های به اصطلاح رنگ جلوگیری می‌کنند. روسیه باشد به همپیمان‌های نظامی نیاز دارد که در صورت تکرار حوادث چون حادثه‌های ماه آگوست سال گذشته در آسیای جنوبی و گرجستان به آنها تکیه کند. با سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هفت کشور سابق شوروی، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. سازشنامه امنیتی دست جمعی میان این کشورها سال 1992 امضا شده بود. بعد از 10 سال در پایه این سازش سازمان بین المللی تأسیس گردید. گفته می شود که با نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیتی دست جمعی 5 بتالیون روسیه، 2 بتالیون از تاجیکستان و قزاقستان، 1 بتالیون از قرقیزستان و همچنین پایگاه نظامی روسیه مستقر در کند شاملند.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. من تایری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت در این برنامه در خدمت شما شنونده های بسیار عزیز و گرامی هستیم.
ساعت در دوشنبه فعلا 6:21 شد و در این فرصتی برنامه سرخط خبرهای مهم را یادآور می شویم، یک ترانه می شنویم و باز هم برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
سفیر افغانستان در امریکا گفت غالبا انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم خواهد کشید.
مقامات تاجیکستان طی سالی روان بیشتر از 100 نفر کارمند دولتی را با اتهام رشوت ستانی بازداشت کردند.
سلسله حمله و بمب‌گذاری‌ها در پاکستان 10 نفر کشته بر جای گذاشت.
تاجیکستان و چین در مورد معاملات با ارز چینی سازشنامه امضا کردند.
5 عضو نوی شورای امنیتی سازمان ملل انتخاب شدند.
دست من وقت نوشتن شکل اسم تو رو داره، وقت خوندن صورت من خنده ها تو کم یاره، عطر یاسی که تو چیدی ناز صد باغ و خریده، ماه کامل سر سفره گریه هامو سر کشیده، تو چه خوش رنگ و عزیزی مثل یک نوت لب گیتار، مثل فکر شعر تازه حدس یک گل پشت دیوار. من پر از هوای غربت تو هوای سرزمینی، زمهریر نارفیقان خواب آفتابی میبینه، هجرت ما وسط آب زورقی بی سر نشینه، من بود، گرد شعله قد کشیدن رقص ناب مرد و زن بود. با تو باید مثل شبنم عطر گلها رو بغل کن، تلخیه فاصله ها رو پر کندوی عسل کن. تو چه خوش رنگ و عزیزی مثل یک نوت لب گیتار، مثل فکر شعر تازه حدس یک گل پشت دیوار.
ساعت در دوشنبه 6:26 دقیقه شد و در این فرصت مجله بامدادی نگاه می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. بازداشت بیش از 100 نفر کارمند نهادهای دولتی با اتهام رشوه ستانی.
گزارش مایوس کننده سازمان ملل در مورد گرسنگی در میان مردمان جهان.
بانک ملی تاجیکستان نشاندهای مالی این سال را قانع کننده می داند.
راندن یک نوار برداری تلویزیون در بدخشان برای گستاخی در یک نشست خبری.
و شروع میکنیم از دوشنبه. در پایتخت تاجیکستان که یک راه ترانزیت مواد مخدر افغانی به روسیه و اروپا محسوب میشود، از مورد نوی دستداشتن کارمندان مقامات انتظامی در قاچاق مواد مخدر خبر دادند. با گفته وزارت امور داخله، ماموران ملیسا یکی از کارمندان دادستانی کلی تاجیکستان را دستگیر کردند که میخواست از با دو همراه دیگرش در امر قاچاق بیش از 100 کیلو مواد مخدر به کشور دیگر مساعدت کند. جزئیات بیشتر را در این باره از خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میشنویم.
یک کارمند دادستانی کلی تاجیکستان برای قاچاق 127 کیلو مواد مخدر بازداشت شده است. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در یک گفتگوی تلفنی بر رادیوی آزادی این خبر را تایید کرد. با گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در پاسگاه ورزاب در کنار شهر دوشنبه برای بازرسی جی پی تمغه تویوتا پرادا با شماره اتومبیلی ولایت ختلان منع کرده می شود. راننده در پاسخ به تقاضای باز کردن باگاج شهادت نامه کارمند دادستانی را نشان می دهد، ولی پس از تقاضای مکرر از محل حادثه فرار می کند. پس از تعقیب خودرو را به راننده پیدا می کنند و از داخل آن 119 کیلو تریاک، 9.5 کیلو بنگ و 8 کیلو حشیش دریافت و مصادره می شود. در پی عملیات ویژه راننده که شهادتنامه مسئول نظارت بخش دادستانی کل در امور نیازهای امنیتی را داشته است بازداشت می شود. ولی افراد گمانبر دیگر که 2 نفر خوانده می شوند و در این جنایت دست دارند در حال جستجو قرار دارند. در همین حال مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان میگویند هرچند در مورد بازداشت یک تن از کارمند این نهاد شنیدند، اما در این رابطه اظهار نظری نمی کنند. بازداشت این کارمند دادستانی کلی تاجیکستان با گمان قاچاق مواد مخدر در حال است که یک ماه قبل یک کارمند دیگر این نهاد به هنگام گرفتن $1000 آمریکایی رشوه بازداشت شده است. با تاکید باباجان باباخانوف، دادستانی کلی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری عمدتاً جنایت‌های مربوط به بیرون شدن از حد وکالت‌های خدمتی، سوء استفاده از منصب و رشوه‌خواری توسط کارمندان حفظ حقوق صادر شده است.
از طرف کارمندان حفظ حقوق در 9 ماه سال جاری 86 جنایت به خط گرفته شده است. از همین 38 کار جنایتیش را مقامات پراکتورا تفتیش کرده شده است و 48 کار جنایتی دیگر را اگنت نظارت مالیوی دولتی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان تفتیش برده شده است. از همه زیادتر جنایت در بین کارمندان وزارت کارهای داخلی زیادتر شده است. از طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی 51 جنایت صادر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی باشد 4 جنایت، خدمات گمرکی 9 جنایت، از طرف سودا 3 جنایت، وزارت عدلیه باشد 3 جنایت، دیگرش یک تایی که البته این برای ما یک کاری ننگاور است.
با آنکه افزایش میزان جنایتکاری در میان کارمندان حفظ حقوق مایه نگرانی مسئولان دولتی است، عبدالله حبیبوف، کارشناس تاجیک، علتهای دست به جنایتکاری زدن نهادهای انتظامی و امنیتی را چنین برشمرد.
سبب این پیش از همه آن است که بعد از این جنگ شهروندی که در تاجیکستان رخ داد، ارگان های ماموری، ارگان های حفظ حقوق آدمان تصادف بسیار وارد شدند، نه قدری قانون میدانند، برای همین قسم آنها میتواند به جنایتکاری دست زند. سبب دیگرش آن است که در وزارت های قدرتی سالهای آخر اهمیت نسبت بلند برداشتن کسبیت کارمندان، نسبت مسئله های تربیوی، نسبت احترام به قانون خیلی نظررس نیست.
عبدالله حبیبوف یکی از سببهای دیگری افزایش سطح جنایتکاری در میان کارمندان حفظ حقوق را در پایین بودن معاش ماهانه آنها میداند، زیرا به گفته حبیبوف محض مشکلات اجتماعی و اقتصادی برخی از کارمندان حفظ حقوق تاجیکستان را وادار میکند تا دست به جنایتهای مختلف نظیر قاچاق مواد مخدر و رشوه‌خواری بزنند. این در حالی است که طبق آمار رسمی معاش ماهانه کارمندان نیادهای انتظامی در حدود تا 500 سامانی یا معادل بیشتر از 100 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک دادستان تاجیکستان با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر. در روزی که این خبر نشر شد، آمار تکان دهنده دیگری هم در اختیار خبرنگاران قرار گرفت که بیانگری اوج گرفتن قانون شکنی و فساد و رشوه‌خواری در ساختارهای حکومتی تاجیکستان و از جمله ساختارهای حفظ حقوق است. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، فتح سعیدوف رهبری آژانسی دولتی مبارزه با فساد در تاجیکستان اطلاع داد که چگونه چند نفر افسری بلندرتبه بعد گرفتن رشوه‌های 80 هزار دلاری دستگیر و به زندان انداخته شدند. هرچند فتح سعیدوف در این شست خبری از دستاوردهای نهاد زیردستش توصیف کرد، اما نه همه از گفته های او قناعتمند شدند. حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی که در آن نشست حضور داشت این گزارش را تهیه کرده است.
با گفتی فتح سعیدوف، رهبری آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه بر ضد کروپسیا، دوام 9 ماهی سال جاری همگی 677 جنایت خصوصیت کروپسیونی داشته آشکار شده است که از جمله آنها 261 عددش جنایت دزدی با راه از خودکنی، اسرافکاری و قلابی است. از این تعداد 36 عددش مبلغ‌های کلان و مخصوصاً کلان را تشکیل می‌دهد و از 115 عدد جنایت وابسته به پورخوری و رشوه‌ستانی آشکار گردیدند که 105 عددش از جانب شخصانی منصبداری ساختارهای دولتی صادر شدند. فتح سعیدوف گفت که هرچند بارها آژانسی را نسبت به آنکه منصبداران دولتی را در صادر کردن عملهای کروپسیونی آشکار نمی‌کنند مورد انتقاد قرار می‌گیرد، ولی بیش از 100 نفر منصبدار را هنگامی صادر کردن این حالت بازداشت نمودن کاری سهل نیست. وی گفت:
ما یک حالت کلان آشکار کردیم نسبت به کارخانه وای دولتی زیدی ملخی وزارت خرجای قشلوق. این در نزد وزارت خرجای قشلوق جمهوری 1,562,000 ما همه خود دستگیر کردیم، برابر همون مبلغ سراسر به طور نقدی آورده جوش به برقرار کردیم. خوردگی یافتیم از خودی وقتی کوفتکو به از سیف خونش، سیف ادارش 144,000 دلار یافتیم.
فتح سعیدوف افزود که در روی خط منصبدارانی که هنگامی صادر کردن عملهای کروپسیونی بازداشت شدند، کارمندان رتبه‌دار ساختارهای قدرتی کشور هم هستند. از آن جمله دو نفر پلکونیک، دو نفر پدپلکونیک و یک مایور ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در 8 حالت 7000 دلار تمه گرفت، فعلا حکم گرفتند. همچنین در این روی خط کارمندان دادستانی کل هم هستند. عبدالله حبیبوف، سابق جنرال تاجیک، میگوید که هرچند از تاسیس یابی این نهاد یک سال زیاد شده باشد هم، اما این نهاد تا هنوز نتوانسته است که یگان وزیر کروپسیونری سطح دولتی را آشکار کند. بازداشت تنها سرداران ریاست و یا کارمندان پایانی سوهای معارف و طب و ساختارهای قدرتی این معنای آن را ندارد که کروپسیا در تاجیکستان بهبود یافته است. عبدالله حبیبوف افزود که انتظار بود است که بعد وعده 3 ماه قبل داده رهبری آژانسی یگان وزیر کروپسیونر دستگیر میشود، اما این طور نشده است. عبدالله حبیبوف گفت:
در اون نشست مطبوعاتی که گذشت، سال چی ماهی گذشته، سردار اجنتی گفت که یگان روز وزیرها هم میافتند. من اگه ما باید ما انتظار شدیم که یگان روز وزیر میافتند. فکر میکنم که این او خلال درست هم نیست.
رجب میرزا تحلیلگر بر او نظر است که در سطح بالاتر بازداشت کردن منصبداران با گناه دست داشتن به فساد زدگی برای آن به وجود نمی آید که اولا خود موقع حکومت نامعلوم است.
در این باره چندین مرتبه چندین نمودی توضیحات را فهمیدیم، چون سخن در باره فساد زدگی مقامات در سیمای منصبداران سطح بلند دولتی می رود. خب اولا یک بار اونها می گفتن که این گویا به امنیتی دولت خطر داشته باشد و بعدا گفتن که نه، حتی این گونه اظهار نظری رئیس اگنتی هم بود درباره آن که بازداشت وزیران خیلی کاری مشکل است، زیرا خود وزیران یا رئیسان کمیته ها به واسطه پارم نمیگیرم.
رجبی میرزا افزود که اینجا یک اراده و سیاست معین نداشتنی حکومت موافق آمده است که بازداشت نمودن منصبداران سطح بلند دولتی را انجام دهد، وگرنه دیگر معلوم است که در زمینه گفتگوزار و حالتی که منصبداران دارند با اینجور متهم کردن دلخواه آنها کاری آسان خواهد بود. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و برمیگردیم به استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. سازمان ملل متحد در یک گزارشی تازه مایوس کننده گفت شماره افرادی که هر روز در جهان نیم گرسنه می‌گردند در کره زمین از 1 میلیارد نفر هم بیشتر شده است. آماری غم‌انگیزی که انسانیت طی 40 سال گذشته شاهد آن نشده بود. این گزارش را سازمان ملل بخشیده به روز جهانی آذوقه نشر کرد که امروز 16 اکتبر است. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در این باره بررسی بیشتر دارد.
بنابر گزارش سازمان ملل متحد که در روز جهانی آذوقه انتشار شد، در سراسر کره زمین بیش از 1 میلیارد نفر هر روز از گرسنگی اذیت میکشند. این نهاد بین المللی میگوید که بار نخستین از سال 1975 شماره گرسنگان بیش از 1 میلیارد نفر را تشکیل داد. به نظر می رسد که این خبر ناخوش همچون ریشخند به برنامه رشد هزار ساله سازمان ملل متحد است که یک هدف آن رفع کم بضاعتی تا سال 2015 بوده است. در گزارش که آن را سازمان آذوقه و کشاورزی فاو و برنامه جهانی آذوقه تهیه نمودند آمده است که بحران جهانی مالی سبب افزایش بی سابقه تعداد گرسنگان در 1.5 سال اخیر شده است. در گزارش اینچنین آمده است این نشاندات ها در سالهای قبلی پیوسته افزایش می‌یافت، اما نه با چنین صورت بلند که حالا مشاهده می‌شود. سازمان های حقوق بشر هشدار می‌دهند که تنها در نیجریه دست کم 2,600,000 نفر بنابر سبب بارشات کم و خشکسالی با بحران آذوقه روبرو شدند. دیوید داف، اقتصادشناس سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد، دعوت می‌کند که به ساحه کشاورزی کشورهای در حال رشد سرمایه‌گذاری فوری کرده شود.
All poor people spend a lot of their budget on food, and we need to lower food prices in order.
تمام مردم قشاق قسمی بزرگی بودجه اولویه‌شان را برای خوراکواری صرف می‌کنند و ما باید نرخ آذوقه را پایین بریم تا که آنها امکان خریداری آذوقه را داشته باشند. یگانه راه رسیدن به این هدف این افزایش محصولاتناکی کشاورزی میباشد.
Agricultural productivity.
فاو میگوید از سالهای 1980 کمک و سرمایه گذاری به بخش کشاورزی روز به روز کاهش میافت. سال 1980 17% کمک کشورهای سرمایه گذار به بخش کشاورزی روانه میشد، اما سال 2006 این نشاندات ها فقط 3.8% را تشکیل داد. دیوید داف میگوید سبب اصلی بالاروی نرخ آذوقه در مدت یک سال اخیر و حتی بیشتر این نرسیدن سرمایه گذاری بوده است. حساب های متخصص در ساحه آذوقه گرینی میلونی حاکی از آنند که یک اویله سومالیگی عبارت از 6 نفر برای آذوقه یک ماه سپتامبر سال 2009 171 دلار پرداخت کرده است، و اما همگی 18 ماه قبل مصرف هایشان برای خوراکواری 92 دلار را تشکیل میداد. اقتصادشناس دیوید داف میگوید که سالهای 1970 و 1980 سرمایه گذاری زیاد به ساحه کشاورزی مشاهده میشد.
What was the result? Food prices came down, farmers' productivity went up, so farmers benefited.
نتیجه چی بود؟ نرخ آذوقه پایین آمد، محصولات ناکی کشاورزان بالا رفت، کشاورزان از این فایده دیدند و همچنین مشتریان نادار در منطقه های شهرنشین و روستاها. خطا نمیکنیم اگر گویم که قریب همه فایده دید، اما این روند پایین روی در 10 ساله کنونی سمتش را عوض کرد. همین طور ما باید به کشاورزی سرمایه گذاری بیشتر کنیم تا که محصولات ناکی کار کشاورزان را دوباره برگردانیم. با تخمین مؤسسه کشاورزی سازمان ملل، برای خورانیدن اهالی افزایش یابنده کره زمین استحصال کنونی خوراکه باید به 70% بیشتر شود، اما یک سوال مهمی دیگر این است که آیا این هدف واقعی است؟ متخصصان شبهه دارند که این هدف اجرا شده نیست، زیرا ذخیره های آب کم شده است، زمین های سرحاصل کشاورزی مورد استفاده اند و تغییر اقلیم سبب غیر قابل استفاده شدن بعضی از زمین های وسیع کشت گشته است. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
و از ضمن چند پیش برنامه جهانی آزوقه هم بعد از ارزیابی تازه از وضع قشرهای کم بضاعت تاجیکستان گفت بیشتر از 400 هزار نفر در تاجیکستان پول کافی برای خریدن مواد غذایی ندارند و در بیانیه تازه این سازمان که این روز نشر شد، برنامه آزوقه جهانی گفته است که به 750 هزار نفر از مردم نیازمندی تاجیکستان کمک میکند و به 360 هزار نفر محصلین مکاتب میانه غذای گرم میدهد. این مؤسسه امدادی سازمان ملل همچنین گفته است که 260 هزار نفر از مردم ناحیه های دوردست و کم بضاعت تاجیکستان و همچنین 15 هزار نفر از گرفتاران بیماری سیل و خویشاوندان آنها از مؤسسه امدادی مذکور کمک های غذایی دریافت میکنند. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و شنونده ارجمند در این فرصتی برنامه بار دیگر با اتفاق شما و همکارم رحمت کریمی دولت که در استودیوی دوشنبه است نگاهی میاندازیم به سرخطی خبرهای مهم. یک ترانه دیگر هم میشنویم و سپس برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. سفیر افغانستان در امریکا گفت غالبا انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم خواهد کشید.
مقامات تاجیکستان تا این سال روان بیش از 100 کارمند دولتی را با اتهام رشوه‌ستانی بازداشت کردند.
سلسله حمله و بمب‌گذاری‌ها در پاکستان ده‌ها نفر کشته بر جای گذاشت.
چین در مورد معاملات با ارز چینی چین و تاجیکستان در مورد معامله با ارز چینی سازشنامه امضا کردند.
5 عضوی نوی شورای امنیتی سازمان ملل انتخاب شدند.
شبم پر بزنم با گلستان و ته توتی شبام پروازنم با گلستان و ته تو که شبام پروازنم با گلستان و ته
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روز پنجشنبه ضمن یک نشست خبری با خبرنگاران گفت که نشان دهنده های مالی نه ماه سال روان چندان بد نیست و سازمان های بین المللی مالی هم برای اصلاحات در نظام بانکی با تاجیکستان احسن گفتند. شریف رحیمزاده همچنین افزود که اصلاحات در نظام بانکداری تاجیکستان اعتماد خارجیان به بانک ملی را احیا میکند که بعدی آشکار شدن خطاکاری هایش در همکاری با صندوق بین المللی پول در عرصه بین المللی خجالت زده شد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
صندوق بین المللی اسعار به علاوه همه کمک های مالی امسال به تاجیکستان ارائه کردش باز 130 میلیون دلار قرض امتیازدار را در اختیار بانک ملی تاجیکستان قرار داده است. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی در یک نشست خبری در این باره اطلاع داد و گفت که قرضه یا فایز این قرض امتیازدار سالانه 0.45% را تشکیل می‌دهد. رئیس بانک ملی این اقدام صندوق بین المللی پول را به آن ربط داد که تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها در بخش بانکی و سیاستی مالی بیشتر اصلاحات وارد کرده است. رئیس بانک ملی گفت که برگزاری اودیت فعالیت بانک از جمله همین اصلاحات است و ما تلاش داریم مورد اعتماد سازمان های بین المللی در این زمینه قرار گیریم. جناب رحیمزاده افزود
روز دوشنبه یک شرکت خارجی KPMG که با چورک شرکت نامدار و بزرگترین دنیا وارد است اودیت فعالیت بانک ملی تاجیکستان را برای سالهای 2008-2009 شروع میکند. از روز دوشنبه سر کرده این اودیت سر میشود و نتیجه اودیت البته باز نشر میگردند و ما با آنها همکاری میکنیم تا هر کمبودی که بود و هر کمبودی که ما کردیم در دوام این زیاده یک سالی که فعالیت داشتیم برطرف کرده شود و اینچنین ما با نزدیکی اعلام میکنیم درباره اودیت فعالیت بانک ملی تاجیکستان در 8 ماه سال 2009.
همچنین رئیس بانک ملی گفت که ذخیره ارز و طلای بانک ملی به 330 میلیون دلار رسیده است و قرب پول ملی در مقابل دلار با ثبات است و افزود که از این به بعد بانک ملی نخواهد گذاشت که دلار در مقابل سامان ارزان شود. جناب رحیمزاده افزود
ما هوسمند نیستیم که قرب پول ملی بسیار پرقوت شود چون که این به ضرر اقتصادیات ما است. چقدر دلار ارزان شود همونقدر واردات مال ارزان می شود. چقدر واردات مال ارزان شود همونقدر مال خارجی میآید و ما مجبور میشیم استثمار داخلی رو قطع کنیم.
با گفته رئیس بانک ملی طول 9 ماه و 10 روز اخیر مهاجران کاری بیش از 1.3 میلیارد دلار از طریق بانک ها به تاجیکستان انتقال دادند که این نسبت به سال گذشته 35.5% کم است و گفت که در انتقال پول حجم روبل روسی افزوده است و برای به روسیه انتقال دادن پول بانک ملی با مشکل روبرو شده است. جناب رحیمزاده افزود
روبل های روسی امروز به تاجیکستان بسیار آماده ایستادن نسبت دلار. من هم حاضر در خزینه خود ممکن یکم 450 میلیون روبل روسی نقد داریم در همین جا و باز در حساب های خود در بانک های روسیه مبلغ معین. تا ممکن الکای کم و بیش مشکلی داریم برای از تاجیکستان برآوردن روبل های نقد روسی.
رئیس بانک ملی گفت که میزان تورم در 9 ماه 4% را تشکیل داد. این در حالی است که بودجه در 9 ماه اجرا نشده است و رشد اقتصاد در تاجیکستان از 1% بالا نیست. شریف رحیمزاده در پاسخ به این سوال رادیو آزادی با نامکملی حساب مالی و کامل نبودن سیاست اندازبندی تاجیکستان استناد کرد و از شکل اندازبندی پتنتی انتقاد شدید کرد و گفت
پتنت خاصی دوره جنگ است. دوره هست که در آن تنظیم و اداره و امکانیت نظارت فعالیت وجود ندارد. برای من زیدی پتنت هم.
اما اکادمیک نوردین قایموف رئیس اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان دلیل پایین آمدن تورم را نه تلاش های بانک ملی و نهادهای اقتصادی دولت خواند بلکه به گفته وی این نتیجه بحران سراسری مالی و اقتصادی و پایین آمدن قیمت کالاها در بازارهای جهانی است. اکادمیک قایموف گفت
پول از میار زیاد شود این برای رشد و اینفلیاسیون مدد میرساند، لیکن دیگر سببای هم هست، پول خورده میشد از عبارات بیرون میرود، طبیب پس شدن اینفلیاسیون باشد، این وابسته به نرخوی جهانی در نتیجه کریزیس نرخی آردم پس فرومد تا یک اندازه، نرخی روغن، نرخی دیگر محصولات خیلی پس فرومد، برای همین سطح اینفلیاسیون در همین 8 ماه 4% بود، هم ممکن 9 ماه 5% یا 4.5% باشد.
رئیس بانک ملی در این نشست مطبوعاتی گفت که در این اواخر امانت ها به بانک ها در تاجیکستان افزوده است و مردم به بانک های تاجیکستان اعتماد پیدا کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشاندادهای مالی بانک و مؤسسه های مالی تاجیکستان در ظرف 9 ماه سالی روان. شنونده عزیز و ارجمند، پیش از آن که برگردیم و برویم به ولایت بدخشان تاجیکستان، سری میزنیم به ولایت جنجالی کوهستان قره‌باغ که یک ده ساله بیشتر است آذربایجان و ارمنستان با همسری آن دعوا میکنند.
بله، ترکیه همسایه ارمنستان ولی حامی آذربایجان که با ارمنی ها دستی آشتی دراز کرده است. چند پیش از این کشور خواست از کوهستان قره‌باغ خارج شود و همین گونه در امر مصالحه بین ارمنستان و ترکیه مساعدت نماید. در آستانه گام های نخستین ارمنستان و ترکیه در راه آشتی، خبرنگاری رادیو آزادی برایان ویتمار از ولایت کوهستان قره‌باغ دیدن کرد که ولایت عمدتاً ارمنی نشینی آذربایجان است. در رابطه با وضع قره‌باغ که خبرنگاران خارجی جی را در اونجا زیاد نمی بینید، همکارم خیرمان بقزاده با براین ویتمار صحبتی داشت و نخست از تأثیراتش از این منطقه پرسید.
One thing that I found really interesting in Stepanakert specifically was
یک چیزی جالبی که من هنگام بازدید از استپانکرت دریافتم این قانونمندی به حد مردم از مقام نماین جمهوری قره‌باغ کوهی بود. با انزوایی که آنها به سر میبرند و امکانات های محدودی سفر که دارند، ولی از وضع فعلی خود مردم قناعتمند هستند. یک چیزی تعجب آور دیگر برای من این شباهت وضع قره‌باغ با منطقه نیزای شخبسته ابخازستان بود. احساس من این بود که من به اتحاد شوروی برگشتم، ولی شوروی دوران خوب که در فیلم های سالهای 1960 دیدن ممکن است. همه جا تازه و آزاده، با نظام، مطابق قانون بود، در حالی که دیگر مناطق قفقاز مثل که در یک شرایط بی‌نظامی به سر می‌برد.
برایان، در صحبتش ما با جوان‌ها زیاد شنیدن ممکن بود که آنها قره‌باغ را، یعنی زادگاه خود را، دولت خود می‌نامیدند.
بله، آنها می‌گویند ما جمهوری هستیم و در مسئله مقام آینده این منطقه آنها می‌گویند که چیزی برای بررسی کردن در این مسئله نمانده است. آنها میگویند که موقع آنها مشخص است، ما مستقل هستیم. نظری که به جانبداری همزیستی با آذربایجان بیان شده باشد، ولی خیلی و خیلی کم بود، یعنی نظر استثنایی بود که به گوش میرسید. برعکس، در میان نسل جوان آنهای بیشتر هستند که احساس خیلی بلندی و تندرستی دارند، چون که همسال قره‌باغ میباشند.
The last girl that was speaking about how she grew up with the Republic of Nagorno-Karabakh and she's very proud of it.
و آیا با تحولات اخیر در روابط میان ترکیه و ارمنستان، با تلاش‌های رهبران دولت‌ها برای برقرار کردن روابط دیپلماتی میان هم جوان‌های قره‌باغ امیدی نیک برای دیگر شدن وضع دارند؟
They have hopes but they also have apprehensions and fears because it's the same thing like I was saying before.
آنها از این همه جنبش‌ها هم امید دارند و هم یک ذره ترس و نگرانی. آنها می فهمند که با باز شدن مرزها امکانات های آنها فراتر خواهد شد و آرزوی جوانهای زیاد برای همایش با بخش دیگر جهان برآورده خواهد شد. ولی از سوی دیگر مردم قره‌باغ احساس می کنند که در فضا یک بوی تغییرات به مشام می رسد. عجیبش این که مقامات هم در باکو و هم استپانکرت هراس دارند که مبادا ایروان و انکاره در پس آنها کاری نکنند که بر ضرر اینها انجام شود. به خصوص قره‌باغی ها هراس دارند که در سیاست های بزرگ باز هم مورد معامله قرار می گیرند و ارمنستان با آنها خیانت خواهد کرد. یعنی جانب ها به هم باور ندارند و وضعیت خیلی نامعین است و پیشگویی کردن آن کاری سخت است.
براین ویتمار، خبرنگار رادیو آزادی بود که از تأثیرات سفرش به کوهستان قره‌باغ، یک ولایت جنجالی و جدایی‌خواه آذربایجان صحبت می‌کرد. بعد از یک آگهی برمی‌گردیم و می‌رویم به ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
ادامه مجله بامدادی. نماربرداری تلویزیونی سفینه نورعلی‌شاه خیرالله‌ایف را رهبرانش با ادعای خودسری و بیرون رفتن از دایره وکالت‌هایش از کار راندند. به گفته مقامات، نماربردار در جریان یک نشست خبری سخن یک مقام رسمی را بریده است که این یک نوعی بی‌احترامی تلقی شده. اما همکاران نورعلی‌شاه خیرالله‌ایف رفتاری او را درست می‌دانند و می‌گویند او هیچ کاری غیر اخلاقی نکرده است. میرزا جلالی شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی از شهر خاروخ گزارش می‌دهد.
بنابر خبری بخش روسی رادیوی آزادی، 15 اکتبر در نزد بازار چرکیزی به شهر مسکو،
شنوندگان عزیز ارجمند، این گزارش دیگری بود که بعدا در برنامه های دیگر میشنویم و حالا گزارش میرزا جلالی شاه جمال.
نماربردار تلویزیون سفینه نورعلی‌شاه خیرالله‌ایف به دلیل بیرون پا گذاشتن از وکالت‌های خدماتی از کار رانده شد و بیکار ماندن نماربردار لقمه پرتویش در جریان نشست مطبوعاتی با سخنان سردار ریاست اورژانسی نظارت مواد نشادور در بدخشان سبب شد. سابق نماربردار از جانب مسئولین ریاست کره داخله و ریاست اورژانسی که در نشست شرکت ورزیدند همچنین به او متهم گردیده است که در جریان نشست مطبوعاتی در اولت سرخوشی حضور داشته حرکت‌های بیرون از معیار اخلاقی ظاهر کرده است. اما با گفته نماربردار، از یک طرف به خود سفید کنی پرداختن سردار ریاست اورژانسی به انتقاد از فعالیت کمرنگ نئو در مبارزه بر ضد مخدرات و از طرف دیگر خاموش نشستن ژورنالیستان او را غیر اختیار به میدان بحث وارد ساخته است. سردار ریاست اورژانسی سبب اوی قریب به طور آشکارا فعالیت کردن نقطه های فروش نشعه را در شهر و نواحی به همکاری نکردن مردم با مقامات ربط داد، اما با اعتراض نماربردار روبرو شد که گفت وقتی کارمندان اورژانسی موظف هستند و پول میگیرند، آیا مردم باید از گریبان قاچاقبر و نشعه فروش گرفته به محکمه کشند؟ شکایت مقامات برای خودسفید کنی در اولی صدا میدهد که با تشبث ساختارهای شهروندی بر ضد مخدرات تبلیغات گسترده آغاز شد و اخیرا بین آنها و مقامات در مورد امانگ ساختن فعالیت در این سمت سازشنامه به امضا رسیده است. در همین حال یک نماربردار دیگر شبکه‌های تلویزیونی مرکزی در منطقه که نخست نامش ذکر شود در رابطه با این قضیه رفتار همتایش را از نگاه معیار اخلاقی و کسبی نادرست خوانده گفت که اما اگر واکنش به سخنان سردار ریاست اورژانسی از دهان ژورنالیستان صدا میدادند کور به ماجرا بین مسئولین ساختارهای قدرتی و نماربردار انجام نمیشد. به گفته این نماربردار دیگر سفر آنها به نواحی بدخشان عمدتاً نه به خاطر پیگیری کردن و بازگشت بودن مشکلات جامعه بلکه ترغیب فعالیت مقامات محلی صورت میگیرد و بیان داشت که از لحظه عذر شدن در مرکز نوعیه وسایل نقلیاتی را در اختیارشان قرار میدهند و به انشاءات میبرند که از نظر مقامات سیاست سازنده حکومت جمهوری را با سروری پرزیدنت مملکت بازگو میکند و باید طریق آنه نیلگون منظور تماشا بینان شود.
شنونده عزیز ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی را به پایان میبریم، اما از نزد رادیوهای خود دور نروید زیرا برنامه فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز در پیش است.
بعدی پخش یک ترانه در ساعت 7 رسوب با وقت دوشنبه خبرهای تازه تقدیم میشوند و سپس من رحمت کریم دولت با اتفاقی طاهری سفر بعد از تقریبا یک ساعت دیگر به خدمت شما برخواهیم گشت.
جانی من جفا خونی دلم رو ریختی این ما خودم کیف و صفا خونی دلم رو ریختی این ما خودم کیف و صفا
از بی وفایی گرد نزن از تا حالی خیشتن بکن گریبانی خدا بی هودم ایگویستن بکن گریبانی خدا باشد ایان آجر نباشد بر بیان از آن چه می باشد ایان زیستم با امیدی تو بود آمد بزرخی من زیان زیستم با امیدی تو بود آمد بزرخی من زیان